ما در حساس ترین، ویژه ترین، شیرین ترین و بهترین برهه تاریخی قرار گرفتیم.
جوان های عزیز، بچه های عزیز من،
فردا مال شماست، آینده مال شماست.
شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید.
فردا مال شماست.
شمایید که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید.
آینده مال شماست.
خرمشهرها در پیشه.
خرمشهرها در پیشه.
خدا با تذکر آینده و تعلیم آینده به بندگانش میگه شما بیایید از اون آینده استقبال کنید، در مسیر ساخت اون آینده قرار بگیرید. هر چه که از آینده اتفاق بیفته سهم شماست.
شما بکارید، شما اون خواهید شد.
امید دادن به دیگران موجب تحول، برعکس یأس و ناامیدی موجب رکود و توقف.
پس این خاصیت خیلی خاصیت مهمیه که انسان وقتی که آیات آینده رو میخونه در آینده سهیم میشه و صاحب نیت میشه. و خدا با چی کار داره؟ با نیت کار داره.
تحول یکی از عمده ترین ریشه هاش امیده. امید موتور محرکه است، قطب نماست. دلم میخواست یک کسی یک تحقیقی اینطوری انجام بده، یعنی از مدینه تا کربلا، از کربلا تا مدینه، چند ماه بیشتر نیست، مجموعه اتفاقات رو با این عینک نگاه کنه، با عینک امید. اگر شما پیدا کردی تو تاریخ کربلا یک جا یک حرف ناامید کننده، جایزه دارید.
چرا خدا به انبیا میگفت پیروان خودتون رو با آینده سهیم بکنید؟ چون پیرامان اونها تا قیامت توی این آینده سهیم میشه. بنابراین انسان از محدودیت زمان و مکان در میاد. این درست از دنیا رفته، اما تا قیامت حساب عمل این بنده بازه، چون مشارکت کرده در ساخت تاریخ. یکی از خصوصیت‌هایی که در مؤمن حقیقی وجود داره این هستش که مؤمن زمانشناسه. هم از پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم که دستور فرمودن زمان خودتون رو بشناسید، و از سید الشهدا علیه السلام داریم که فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که زمان خودش رو میشناسه، مشکلات، تاریکی ها به او حمله نمی کنند. بسیاری از انسان های خوب با استعداد و مؤمن فقط به دلیل اینکه زمان خودشون رو نشناختند، یا منحرف شدند و یا متوقف شدند، استعدادهای بی نهایتی که داشتن رو تلف کردند و نتونستن از اون استعدادها استفاده بکنند. موضع‌گیری‌های غلط، تصمیم‌های غلط باعث شد که ضربه‌های سنگینی به دین خدا و اهل بیت علیهم السلام بزنند. در تاریخ این نوع خواص پر هستند، زیاد هستند، از زمان خود رسول الله تا الان، خواصی که میتونند یک لشکر باشند برای دین خدا، اما به خاطر اینکه درک درستی از زمان ندارند، یا به اندازه کافی خودسازی نکردند، یا منحرف شدند و یا متوقف شدند، رشدشون متوقف شد، نتونستن از اون استعداد بی نهایتی که خداوند تبارک و تعالی بهشون داده استفاده بکنند. عالمان بی بصیرت، مجاهدان و مبارزان و انقلابیون بی بصیرت، ضربه های سنگین و فوق‌العاده‌ای به روند رشد دین خدا زدن و میزنند. اما زمان ما چه زمانی است؟ ما در حساس ترین، ویژه ترین، شیرین ترین و بهترین برهه تاریخی قرار گرفتیم.
ما
در حساس ترین، ویژه ترین، شیرین ترین و بهترین برهه تاریخی قرار گرفت. یعنی اگر کسی فهمی از زمان فعلی داشته باشه، شب و روز خدا رو شکر میکنه که این زمان به دنیا اومده، این زمان رو درک کرده. در قرآن کریم میفرماید که لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات این رو آوردیم که زمین رو بندگان صالح خدا به ارث میبرند. بشر چون یک موجود بی نهایت طلب هست و جنسش اصلا بی نهایته، نمیتونه بدون آینده فکر بکنه. یعنی اساسا بشر یه نگاهش، یه بعدی از روحش همیشه به آینده نگاه میکنه، چه آینده دنیایی در تاریخ و چه در آینده ابدی خودش به آینده ابدی نگاه میکنه. آینده رو اگر از بشر، نگاه به آینده رو اگر از بشر بردارید، افسرده و پشمرده میشه و نابود میشه. برای بشر مسئله آینده، نگاه به آینده بی نهایت مهمه و چون این رو خداوند در نهاد انسان قرار داده، همه انبیا رو مأمور کرده که وقتی که میخوان با پیروانشون صحبت بکنند از آینده سخن بگن حتما، و یه آینده روشن رو، آینده دقیق رو، آینده امیدوار کننده رو به همه پیروانشون تذکر بدن. قرآن هم همین رو داره به ما میگه، میگه ما در زبور بعد از تورات این رو ذکر کردیم که زمین رو بندگان صالح به ارث میبرن. این چه فایده ای داره ما الان اینو بدونیم که خداوند در زبور بعد از تورات این آورده؟ این به این خاطر هستش که همه کسانی که در طول تاریخ زندگی میکنند این امید رو دارن که هیچ وقت دین نابود نمیشه، هیچ وقت صالحین نابود نمیشن روی زمین. همیشه صالحین هستند، همیشه دین خدا هست و صالحین در نهایت اونقدر قوی میشند که زمین رو به ارث میبرند. این خوب دقت بفرمایید، به ارث میبرند یعنی چی؟ یعنی ارث که میگیم این فلانی فلان چیز به ارث برده یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که به ارث برده؟ کسی از دنیا رفته و حالا یه چیزی به اینا رسیده. قرآن میگه زمین به صالحین میرسه، زمین به صالحین میرسه. این چه اتفاقی میفته؟ یعنی مرگی برای طاغوت‌ها و استکبار جهانی پیش میاد و از دست اون استکبار جهانی زمین ارث میرسه به صالحین، و این صالحین هستن که زمین رو به ارث میگیرند. پس هیچ وقت روند دین، روند حیات صالحین، تولید صالحین، قدرتمندی صالحین متوقف نمیشه. خدا داره تو این قرآن به ما بارها این بشارت رو داره میده. حتی در مورد دین پیغمبر هم همین رو میفهمد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره و للدین کله ولو کره المشرکون. او کسی است که پیامبر خودش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا چه اتفاقی بیفته؟ برای چی فرستاده پیغمبر رو؟ لیظهره و للدین کله، تا این دین، این دین این پیامبر بر همه ادیان غلبه بکنه. این مژده است، بشارت رو داره میده که این دین غلبه میکنه. پس این آینده رو خیلی شفاف قرآن برای صالحین، برای مؤمنین میگه. همه انبیا گفتن، قرآن هم برای پیامبر، برای پیروان خودش تا آخر داره مژده رو میده. هم یه کتابای آسمانی قبلی گفتن، هم خود قرآن هم داره این بشارت رو میده که این دین جاودانه خواهد بود، این دین تا قیامت برپا خواهد بود و بر همه ادیان غلبه میکنه. خب پس این از آینده، آینده رو خیلی شفاف میگه. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. ما اراده کردیم، یعنی نمیشه چیزی جلو اراده ما رو نمیگیره. ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفین، کسانی که به استضعاف کشیده شدن در زمین، و اونها رو امام و وارث زمین قرار بدیم. در روایت داریم مستضعفین یعنی اهل بیت علیهم السلام که به استضعاف کشیده شدن، حقشون خورده شده و مستاق اتم مستضعف اهل بیت هستند و بعد بقیه مردم جهان. خب پس این اراده وجود داره که این اتفاق بیفته. پس خوب دقت کنید، روند تاریخ، روند حرکت تاریخی از انبیا که شروع شده همیشه همین بوده، فهم زمان خیلی مهم. لذا امام صادق علیه السلام برای همه شیعیانش یک هدیه بسیار گران قیمت و بی‌نظیر میذاره که دعای ندبه است و در اون تاریخ رو بر اساس انبیا می نویسه، نه بر اساس سلاطین و کثیف‌ترین آدم ها و پسترین آدم ها، نه بر اساس شریفترین آدم ها، بر اساس نظام انسانیت و نظام فطرتگرا تاریخ رو تنظیم میکنه. حضرت از آدم شروع میکنه. چرا اینو به ما میگه؟ اون کسی که دعا رو داره میخونه با همه اینا ارتباط برقرار میکنه. اصلا یکی از خواص ارتباطات تاریخی و نگاه به آینده برای مؤمن این است که مؤمن به وسیله نگاه به آینده چند تا اتفاق درش میفته، چند تا اتفاق میفته. انسان موجودی است بی نهایت، مفهوم زمان و مکان او رو محدودش میکنه و از طرفی انسان موجودی است که ورای زمان و مکان هست. لذا برای اینکه انسان بتونه حصار زمان و مکان رو حداقل در یه مرحله ابتدایی، چون انسان میتونه خیلی بیشتر مکان و زمان رو طی بکنه، اما حالا برای کسایی که مثل ماها مثلا آدمهای معمولی هستن، آدمهای عادی هستن، میاد چیکار میکنه؟ میاد ارتباط با آینده رو دائما به انسان تذکر میده. این چه اتفاق میفته وقتی انسان آینده رو نگاه میکنه؟ یکی این که انسان در کل آینده سهیم میشه. توجه بفرمایید. یعنی انسان در سیر همه انبیا قرار میگیره و روح انسان در ثواب و ارزش همه آینده سهیم میشه. دیگه از این که آینده رو نمیبینه ضرر نمیکنه. این توجه فرمایید چه نکته خیلی مهمیه. از این که آینده رو نمیبینه و اتفاقات آینده رو نمیبینه و در هدایت ها، نورانیت ها و جریانات آینده نیست، الان داره میمیره، مرده هستن، اصلا دیگه ضرر نمیکنه. چرا؟ چون خدا با تذکر آینده و تعلیم آینده به بندگانش میگه شما بیایید از اون آینده استقبال کنید، در مسیر ساخت اون آینده قرار بگیرید، هر چه که از آینده اتفاق بیفته سهم شماست، شما بکارید شما اون خواهید شد. ببین چقدر جالبه. میگه شما بیایید در ساخت تاریخ مشارکت بکنید تو زمان خودتون، هر چه که در آینده رویش میکنه تو نام عمل شماست. خیلی دقیقه این مسئله که شما سهیم میشید، باقیات و صالحات میگذارید، آینده رو میسازید، جریان تاریخ رو میسازید، از اون به بعد محصول کار شما به هر سمتی که میره تا قیامت شما مثل یه شرکت سهامی سهام خودتون رو دارید، شریک هستید. و بنابراین انسان از محدودیت زمان و مکان در میاد. این درست از دنیا رفته، اما تا قیامت حساب عمل این بنده بازه، چون مشارکت کرده در ساخت تاریخ، چون فعال بوده در ساخت تاریخ، در هدایت انسانها، در کمک به جریان صالحین، در رشد صالحین، در تربیت صالحین، در تکثیر صالحین. این دائم همیشه سهیم بوده. این آدم آدم محدود به حیطه زندگی خودش که نه درکی از زمانش داره نه درکی از مکانش داره نیستش، بلکه یه آدمی هستش که ارتباط و اتصال با آینده داره. اینو خوب توجه بکنید. اینو انسان کی میفهمه، کی درکش میکنه؟ الان که ما توی محدوده دنیا هستیم، با یه صد متر جا مشکلمون حل میشه، خونه داریم و یه اتومبیل و یه چند میلیون درآمد گذر زندگیمون میگذره، خیلی درکی از این نداریم. ولی وقتی که شما از فضای رحمی دنیا در میاد، مثل بچه که از رحم مادر در میاد، یه دفعه میاد توی دنیا میره او اینجا خیلی مخارج داره، مثل رحم مادر نیست با یه خون و با یه چند سانتیمتر جا مشکل حل بشه. ما توی دنیا اینجا خیلی کار داره برای زندگی، کارها و هزینه ها لازمه. انسان وقتی وارد نظام برزخی میشه، یه دفعه میفهمه درک برزخ با استمرار برزخ تا قیامت، اونجاست که فقر به انسان حمله میکنه. اونجا هست که انسان میفهمه که چقدر دستش خالیه. وقتی وارد نظام میره تو قبر که میذارنش، میره تو عالم قبر، میره تو عالم برزخ، تازه میفهمه که ای بابا من هیچی ندارم، هیچ چیز ندارم. کی اونجا میتونه این لذت رو ببره؟ کسایی که تو زمان حیاتشون، تو جریان آینده سازی و تاریخ سازی مشارکت کردم. میخوام بگم این مسئله خیلی مهمه که ما ساده از کنارش انقدر رد میشیم، فقط میشنویم اینا رو. پس یکی از خواص فهم آینده، نگاه به آینده، چرا خدا به انبیا میگفت پیروان خودتون رو با آینده سهیم بکنید؟ چون پیروان اونها تا قیامت توی این آینده سهیم میشن. نه چی تو دین اسلام هست، نصیب اون انبیا هم و پیروانشون میشه. برای همینم وقتی که ظهور میکنند حضرت، از صاحب ظهور میکنند، خیلی از انبیا، و پیروانشون میان خدمت آقا امام زمان علیه السلام، در جریان حکومت امام زمان مشارکت میکنند، چون عشقشون این بوده اون زمان، دلدادگیشون این بوده، لذا برمیگردن میان توی این محصول کار خودشون رو میبینن و مشارکت دوباره میکنن. خیلی مهمه. پس این خاصیت خیلی خاصیت مهمیه که انسان وقتی که آیات آینده رو میخونه در آینده سهیم میشه و صاحب نیت میشه. این خیلی مهمه. کاری نمیکنه ها، ولی صاحب نیت میشه. یه موقع یه کاری میکنه که آینده ساخته بشه، یه مشارکتی میکنه، یه فعالیتی میکنه، پول میذاره، وقتی میذاره، آبروی میذاره، کار علمی میکنه، کار فرهنگی میکنه، کار معنوی میکنه، مشارکت داره. این که کاشته شده براش، این که کارشه. یه موقع نمیتونه همه این کاری که دوست داره انجام بده، ولی صاحب چی میشه؟ صاحب نیت میشه. و خدا با چی کار داره؟ با نیت کار داره.